چون حرفم قطع شد من یه خورده برمیگردم صحبتامو تکرار میکنم. من گفتم که منابعی ندارم برای سایر منابعی که دادستان مطرح کرد که منابعی که دادستان رو مطرح کردن، من منابع دیگه ای ندارم، ولی با این همه میخوام بگم که به دفاع از دادستان ها میخوام استناد کنم به یه پژوهشگری از لینکن بلومبلین که میگه این پژوهشگر میگه عراق نگاه میکنه نظارت داشته بر عملیات فروغ جاویدان، عراقی ها نظارت داشتن ولی دخالت نکردن نیروی عراقی و مجاهدین ادعا میکنن که اگر ما نیروی هوایی عراق ما رو حمایت میکرد، اگر میکرد نمیتونستیم به این سادگی من رو مجبور کنن به عقب نشینی و با نیروی هوایی به حمایت نیروی هوایی اگه بود ما پیشروی بیشتری میکردیم. مجاهدین میگن طبق اطلاعاتی من دارم عراقی ها حتی به تخلیه زخمی ها هم کمک نکردن، تازه عراقی ها حتی که زخمی هایی که در نبرد ها زنده مونده بودن در فروغ جاویدان اون حتی اونها هم جمع‌آوری نکردن زخمی ها رو و علی‌رغم یک چیزی که رژیم و امید نوری میگه از بین در این ارتش آزادی بخش مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان از بین نرفتن طبق ادعای رژیم و امید، ولی از آن میکنن اقرار میکنن که 1304 از نفر از نیروی مقاومت در این عملیات و در اینجا یک کتابی منتشر شده با تمام اسامی افرادی که از دست دادن مجاهدین و بسیارشون هم عکس و تشکیلات و تفصیلات و اینا در این کتاب وجود داره. اگر بریم روی کنترل همه جانبه کلی، اگر بخوایم برگردیم به این قضیه، در این صورت اوه برینگ خیلی برای خودش مسئله خیلی آسون کرد، ساده کرد واسه خودش. اوه برینگ قبول داره اوه برینگ که هم مناظره مسلحانه بین المللی وجود داشته و هم غیر بینالمللی و غیر هر دو مناظره مسلم وجود داشت و هر دو به موازات هم همزمان در جریان بودن و از اونجایی که مجاهدین عملیات خودشون رو به اجرا در آوردن از قلمرو عراق و مجبور بودن که عملیاتشون مجبور بودن هماهنگ کنن با نیروهای نظامی عراق، مجبور بودن هماهنگ کنن دیگه و او ببینیم میگه که مجاهدین قاطی یک منازعه مسلمان بین المللی شدن و ضمناً و تحت کنترل همه جانبه کلی عراق ضمناً. اگر دادگاه بخواد حرفای اوه برینگ رو بپذیره، من تاکید میکنم باش قبول میکنم، برای ما که مشکل بزرگی نیست این قضیه، و نهایتا در این دادرسی متوجه شدیم ما که نهایتا فرقی نمی کنه که نقش عمده بازی نمی کنه که کدوم دادگاه کدوم موضع رو بپذیره، این فرقی نمی کنه چون تمامی کارشناس های قضای حقوقی تو این پرونده با استثناء اوبه برینگ و احتمالاً کارشناس جدید وکلای مدافع متهم این عقیده دارن که این عرف قضایی بین المللی تو اون موقع آنچنان گسترش پیدا کرده بود 88 آنچنان گسترش پیدا کرده بود که ماده مشترک کنوانسیون 4 ژنو صدق میکرده اون موقع، حتی در منازعه مسلحانه غیر بین المللی یا محلی. و همونطور که من فهمیدم، من با دادستانها در این مورد مخالفتی ندارم. اگر برسیم به قضیه ارتباط یا نکسوس، ارتباط با منازعه مثلا بین المللی یا غیر بین المللی، اگر ارتباط وجود داشته باشه، و به طور کلی ما با هم توافق داریم عمدتا، و البته یک مشکل خیلی کوچیک اینجا وجود داره که اصلا تو این دادرسی بهش پرداخته نشده اصلا، و مشکل در حکم خمینی او نام نمیبره فروغ عملیات فروغ جاویدان یا مرساد رو نام نمیبره تو حکمش. ایرانی ها بهش میگن پاتک ایرانی ها که سوئدیش میشه مثلا انگوش اتو گم نیبارم واسه من بپرشیز کنم
انگوش میگن چی میگن تو
جنگ قایم میشن
انگوش
کم کندل تک تک کم نو کمی فوچه تر بکنیم انگوش لیتی سفورر یا مثلا عملیات مرساد میگن کمین کردن و بهشون حمله کردن، پاتک زدن کمینگا. این حرف اینجا این استش که مجاهدین جنگیدن شمال جنوب و غرب می جنگیدن مجاهدین، ولی این دو عملیاتی که ما صحبت کردیم چلچراغ و فروغ جاویدان از غرب انجام شده، این عملیات شمال ایران نبودن، این جنوب ایران نبوده، این عملیات اولین عملیات آفتاب جنوب غرب بوده احتمالا، عملیات آفتاب. و این حقیقت که نام نمیبره مرساد یا خروج جاویدان، احتمالا برای این خاطر بوده که حکمشو قبل از عملیات فروغ جاویدان نوشته احتمالا. ولی از آنجا که اشاره میکنه به در همکاری با رژیم بعثی عراق همکاری داشتن، اینا میتونیم فرض رو بر این بذاریم که احتمال که ارتباط یا نکسوس وجود داشته. یک کمی هم میخواستم در مورد ادله اثبات این پرونده صحبت کنم، زیاد نمیخوام به این قضیه بپردازم، ولی مقداری تکرارم حرفم تکراری هم میشه مقداری، ولی مهمه که به خاطر داشته باشیم این که افرادی وجود داشتن که شناسایی کردن حمید عباسی رو مدت ها به مراتب مدت ها قبل از اینکه حمید نوری دستگیر بشه تو سوئد خیلی قبل شناساییش کرده بودن. 2019 در یه مصاحبه سیمای آزادی تلویزیون سیمای آزادی جولای 98 محمود رویایی نام میبره از حمید عباسی و نقش او در راه روی مرگ و میگه عباسی بود که نوری که زندانی ها رو میفرستاد به هیئت مرگ و حتی میفرستاد به مکان اعدام ها. محمود رویایی توضیح بیشتر میده در کتابش به نام آفتابکاران توضیح بیشتر میده جلد چهارم که 20 منتشر شده این کتاب فکر کنم دادستان ها به همین بکنم دادستان به 126 صفحه 126 132 استناد کردن از این کتاب و در کتاب قتل‌عام زندانیان سیاسی که در جولای 1999 منتشر شده چهار مرتبه اسم حمید عباسی تو این کتاب ذکر شده 258 و 269 در این صفحات اسم حمید عباسی برده شده. او در کتابش یک کهکشان ستاره که 2008 منتشر شد حسین فارسی حمید عباسی رو 8 مرتبه اسم حمید عباسی رو حسین فارسی تو کتابش میاره. حمید عباسی حمید نوری البته از ابتدا به ساکن گفت من حمید عباسی نیستم. ابتدا به ساکن اینطوری گفت ولی 6 روز بعد از دستگیریش 15 نوامبر 2019 منتشر شد NCIE یک پیام فایل صوتی رو منتشر کرد NCRE که در آنجا محمد مقیسه که همون ناصریان باشه الان مشاور قضایی دیوان عالی کشور ایرانه که تایید کرده مقیسه که حمید نوری همکار نزدیک من بوده و بهش گفتم اختار دادم بهش نرو سوئد و از جمله بهش گفتم نه دارن تو رو دارن میکشنن اونجا گولت میزنن میخوان دستگیرت کنن و میگه مقایسه که و خود گفت که اون مرد اون آدم یه حرفای رو علیه من زده در پیشگاه یه دادگاهی و حتی برای سازمان امنیت سوئد هم یه حرفای رفته زده و منظورش سوئد بوده دیگه سازمان امنیت سوئد منظورش بوده. او یک کارمند بوده و رئیس دفتر من بوده. اون کارمند دادگاه انقلاب بوده سال 60 و در دوران منافقین و از این قبیل. یه خورده البته تو این فایل صوتی مشخص نیست چی میگه ولی این همچه چیزی این فایل ضبط شده تایید میکنه که حمید نوری تایید میکنه که تا اونجا
که
آره میگه این صدای مقایسه است. آره قبول دارم. و این که مقایسه هم ملاقات کرده حمید نوری روز قبل از سفرش ملاقات کرده مقایسه رو. من ما این ادله اثبات فوق العاده قویه که حمید نوری حمید عباسی هستش، همون حمید عباسی و رئیس دفتر مقایسه بوده و مشارکت داشته در اعدام های مجاهدین زندانیان مجاهدین و زندانیان چپگرا در سال 88 دهه 80 به خصوص به ویژه 1988 در گوهردشت. ما همچنین استناد کردیم به یک علی رازینی، ضبط صدای علی رازینی که او هم در دیوان عالی کشف ایران عضو نتونستیم ثابت کنیم که صداش صدای خودشه، چون در اولین ضبط صدا نگاه کردیم ببینیم رازینی چی میگه، حرفش چی هست. و به نظر ما اینطوری میشه که میرسه که میدونه که مشکل وجود داره برای دستگیری، ولی میخواد نقششو میخواد کوچیک جلوه بده در وقایع زندان. و میگه این رتبه سمت اداریش خیلی پایین بوده و این نشون میده که حداقل یک افراد بالانشین از لحاظ سیاسی توی رژیم میفهمیدن که یه ریسکی وجود داشته که نوری رو بگیرنش، دستگیرش کنن و محاکمش کنن اگه بیاد سوئد. الان همین نوری ادعا میکنه که من مرخصی بودم تا یه دو تا چهار ما مرخصی بودم درست در رابطه با اعدام های دست جمعی مرخصی بودم. بازم میگه که من فقط کارم اینا مرخصی میدونم، من کاری نمی کردم که این کار میکردم، بهشون مرخصی بودم فقط. چرا مقایسه و دیگران عالی رتبه رژیم نگران باشن که همین رو بخواد دستگیر بشه؟ چرا بیاد سوی دستگیر بشه؟ برای چی اونا نگران؟ با هم دیگه چون در نمیاد اینا. مقایسه طبیعتا باید میدونسته که همین نوری چی کار کرده، در چه چیزی مشارکت داشته در اون سالایی که رئیس دفترش بوده. میدونه که همین نوری اون سالا چی کار کرده. برگردیم به ادله اثبات شفاهی دادستان ها و وکلای شهود و شاکی ها بسیار مطالب ارائه کردن، مطالب زیاد اعلام کردن. تعداد شهود بسیار فراوان که همین نوری رو شناسایی کردن، انگشت روش گذاشتن این همون حمید عباسیه و نقششو در اعدام های جمعی تشریح کردن و مشارکتش رو در رفتارهایی که با زندانیان سیاسی داشته هم تو اوین و هم توی گوهردشت تعریف کردن. نهایتا شاکی های بیشتری هم از اینی که ما داشتیم اصلا اونا با اونا بازپرسی انجام ندیم، اصلا حرفش رو نشنیدیم. شادی صد و عفو بین الملل میدونن از بررسی ها و پژوهش های قبلیشون وقتی که اسناد آغشته به خون رو تدوین کردن، شهود فوق العاده مهمی و شاکی‌های مهمی وجود داشتن دقیقا در رابطه با اعدام‌های جمعی
که در کمپ اشرف تره در آلبانی که متعلق به مجاهدین زندگی میکردن سکونت داشتن. امنستی و شاد صدر لیستی از مجاهدین گرفتن و این در تاریخ نوامبر 2019 بود و تا اونجا که ما میدونیم و شنیدیم این تحویل پلیس و دادستان ها این لیست داده شده. مسلمن ما شهادت بسیاری از اینها را که در آلبانی سکونت دارن را شنیدیم و بسیار تشکر میکنیم. از خوشحالیم که دادگاه استکهلم این زحمت را دادن به خودشون و رفتن آلبانی که اظهارات اونها را بشنون، با توجه به اینکه اونها مدارک سفر نداشتن و نمیتونستن حضور داشته باشن اینجا در استکهلم در این جلسات دادرسی. و خب خیلی همیشه بهتره که آدم باز پرسی که میکنه صورت اون اشخاص رو ببینه و حضورن شخصا پیششون باشه. خیلی خوب بود. این اشخاص به هر حال اطلاعات مهمی داشتن که در مورد حمید نوری اشخاصی هستن که اطلاعات مهمی دارن و بازپرسی نشدن. بسیاری از این افراد برای من وکالتنامه فرستادن دسامبر 2020، بعد من تماس گرفتم با دادستان ها ولی دادستان ها بهم جواب دادن که دیگه بسته شده، ما به اندازه کافی داریم مدارک و ادله اثبات که دیگه نیاز و ضرورتی به شاهدای جدید یا شاکیهای جدید نیست. منظور اینه که تمام اینها شهادت میتونن بدن که در راه روی مرگ بودن و حمید نوری رو دیدن. حالا که امروز رو فکر کنم روز 90 حالا دادگاه هم باید الان دیگه آگاه باشه که چه دادستان ها وقتی که میگن به اندازه کافی داشتیم سختگیر بودن تو اون قسمت. الان روز 90 روزه که ما این کار انجام میدیم، ولی باید به این قربانی ها هم فکر کرد و حال روز اونها را. اینو میخواستم فقط محض اطلاع گفته باشم. در بقیه بخش ها واسه مجازات همون حرفای دادستان ها رو که گفتن منم میخوام بگم، ولی یک چیز دیگه در بارش میخوام صحبت بکنم. با وجود همه اینا در مورد این سواله که سوال خاصه که زندان ها چجوری میتونستن مشاهدات داشته باشن همه دیگه رو ببینن وقتی تو وضعیت هایی بودن که چشم بند داشتن به چشمشون. ما خیلی خیلی دفعات شنیدیم اینجا که از تمام شاکی ها شاهدا که میتونستیم از زیر چشمان نگاه کنیم، یه عدهشون سعی کردن حتی اینجا نشان بدن به ما که چجوری این کار انجام میدادن، ولی همشون تعریف کردن که ما این نخا رو میکشیدیم توی این چشمندامون، روش کار میکردیم روی این نخا که بتونیم ببینیم به هر حال به طریقی. و در حین باز پرسیش محمود خلیلی مراجعه به چشمند خودش گفت و نشون داد که قسم خورده اینجا که همون چشمندی که تمام سالها داشته تو زندان همش یه چشمند بوده و من تحویل دادم این چشمند رو، استناد کردم به این چشمند، چون من میگم به نظر من واقعا دیگه کاملا مشخص و کلاره که میشه از این زیر این چشمند، یعنی پشت چشمند دید. یکم تار میبینه آدم ولی میشه دید. این مدرک خیلی مهمیه. سب کنیم ببینم این پاورپوینت رو. یک مدرک مهم و واقعی در مورد اظهارات خیلی های دیگه که همه میگفتن میتونستیم از پشت این ببینیم، از پشت چشم. یک مسئله دیگه علاوه بر این، شاید شما یادتون میاد که آلبانی که بود، نه من آلبانی که بودم فکر کنم بره زمانی که بود، اون موقع دو تا از موکلای من تماس گرفتن که هنوز دادگاه اینجا بود، هیئت دادگاه تو استکهلم بود، که اطلاعات کمه در مورد خانم ها در طول این اعدام های دست جمعی. دادگاه اجازه داد که من و بعضی از موکل من و بعضی موکل های دیگه کم تعریف بکنن، چون خودشون خانم های بودن که در ایران در زندان بودن. اما شاهد علاوه بر این شنیدیم از شاهدهای دیگه و شاکیهای دیگه که تعریف کردن در مورد یک خانومی که فامیلیش خسروی بوده که طبق روزنامه مجاهدین تعلق داشته و از طریق کد مرسی خبر میدن که اون میخواد اعدام بشه. مگر نه غیر از این هیچ چیز دیگه ما ندونستیم و نفهمیدیم که اصلا خانم ها در گوهردشت وجود داشتن. دیگه کمتر از این اینه که نفهمیدیم، یعنی نشنیدیم در مورد اعدامشون. ولی یک شاهد بهم افشام روم که تازگی اظهارات شد شنیدیم، نه 20 ژانویه بوده، همچین تازگی هم نبود. اون دیده و برداشتش این بود، گفتش که خانمای مجاهدین بودن که حالا متعلق به گروه مجاهدین که داشتن تو حیات تمرین میکردن و از طرف سبا میتونست ببینه. اون گفت که فهمید که خانمای مجاهدین بودن چون خیلی سخت تمرین میکردن. من که نمیتونم قضاوت کنم، اون اینجوری گفت. بعد تعریف کرد که وقتی این نگهبانای خانم موفق نشدن جلوی اینا رو بگیرن که تمرین نکنن، ورزش نکنن، و اونا صدا کردن که کمک لازم دارن. اون موقع حمید عباسی اومد اونجا، ناصریان اومد، لشکری اومد و یه چند تا پاسدار دیگه، و شروع کردن به کتک زدن اینا، مورد ضرب و شتم قرار دادن این خانم ها به طور خیلی سخت و بدی. و ما یه خانمی رو پیدا نکردیم که اصلا که جان به در برده باشه از اعدام های گوهردشت، و میرسیم میتونیم از این به این نتیجه برسیم. نتیجه گیریم بود که تمام خانم ها اعدام شدن و اصلا هیچ اطلاعی نداریم که تعداد این خانم ها چقدر بود. حمید نوری و وکلای مدافعش در طول تمام جلسات دادرسی یه تئوری های معرفی کردن، برخی در مورد کیفرخواسته که نسبت به نوری هست که این توطئه است، دسیسه است، از طرف مجاهدین درست شده، حالا چپ هم به یه دلیلی خودش ملحق کرده به این گروه پشت اینا وایساده. و برخی دیگرش، بخش دیگرش اینه که عکس هایی که از جمله اطلاعات عمومی که مال عکس رسانه ها فضای مجازی، اطلاعاتی که نوشته شده نوری همون عباسیه که یکی از شاکی های پرونده گذاشته، لاغل کمه کم یک نفر از شاکی ها گذاشته روی اینترنت، این تأثیر گذاشته روی دیگران و برای همین بقیه اونا همه دروغ میگن بر مبنای همینا. بعد ادعایی که یکی از مثلا بیده معاونای شاکی ها که دوست با دادستان، برای همین هم دادستان ها این کیفرخواست رو رد کردن و اقامه در کردن نسبت به حمید نوری، که اصلا حرفای چرت و پرت. واقعا جای تأسف داره که بعضی افراد از جمله خود شاکی ها یه همچین شایعه‌ای کثیفی رو پخش میکنن. ولی ما ادعا میکنیم که اصلا به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی هیچ چیزی نبوده و هیچ چیزی که قابل تأثیر روی تأثیرگذار روی کیس باشه پرونده باشه نبوده، وجود نداشت. و اکثر شاهدا و شاکی ها یک شخصا هیچ دلیل منفعتی ندارن از این پرونده و اصلا نگاه هم نکرده بودن به محتویاتی که تو اینترنت بوده. و همونطور که قبلا هم ذکر کردم، اصلا شهادت بسیار زیادی وجود داره که همشون گفتن حمید عباسی بوده، دست اندکار بوده، دخیل بوده تو اعدام ها، نه تنها اون موقع، حتی قبل از اون هم، قبل از این همه، قبل از این که حمید نوری دستگیر بشه. و بعد همطور که دادستان ها معرفی کردن که واقعا دستشون درد نکنه، تونستن شناسایی بکنن، امروز شناسایی بشه این شخص. خیلی از این شاکی ها علاوه بر اینا تصورشون اینه، اطلاعاتی که تو اینترنت پخش شده در درجه اول به نفع حمید نوری بوده، در عکس چرفش، برای اینکه تونستن وکلاشون استفاده کنن از این و زیر علامت سوال ببرن تمام ادله اثباتی رو که معرفی شده. اما شاهد کاوه موسوی که اینجا اظهاراتشو شنیدیم که اونم شرکت داشته، مشارکت داشته در خود شکایت از حمید نوری، شهادت که ویدئویی که قرار بوده نشون بده که چجوری حمید نوری رو، برنامه ریزی گول زدن حمید نوری که بکشنش به سوئد، بعد از اینکه نوری دستگیر شد درست شده و اصلا هم حقیقت هم نداره، تو بعضی قسمت هاش صحت نداره، حقیقت نیست. به هر حال هیچ چیزی وجود نداره که حتی اشاره کنه که یک مقامات سوئدی دستن در کار بودن، دخیل بودن که حمید نوری کشیده بشه بیاد به سوئد. اون اومد اینجا بر مبنای تصمیم خودش و کار خودش و بدون هیچ که مقامات سوئدی تاثیرگذار باشن. و در با گفتن همه اینا، اینم بگیم که اون به نظرش تصورش اینه که شهادت شاهدای دیگه کافی هست که حمید نوری محکوم بشه. دفاع استناد کرده به صحبتایی که این شاکی‌ها کردن که تو یوتیوب گذاشتن، حمله میکنه به این شخص، به شاکی‌های دیگه، خصوصا به اعضای مجاهدین که در سکونت در آلبانی دارن. هدف به اینه که استناد به این کرده اینه که وکلای مدافع که از بین ببرن اعتبار حرفای اظهارات شاکی ها و شاهد ها را، کم اعتبار بکنن و باور نکردنی اعلام بکنن، یعنی هم اینجوری را میکنن و سوء استفاده میکنن از این اسنادی که تحویل داده شده. حالا فردا و پس فردا خواهیم شنید که اینا چه خواهند گفت. و ادعا میشه که طرفدارای هواخواهای مجاهدین منتظرن که بیان شهادت بدن برای اوری و اینها همکاری میکنن با رژیم ایرانی، حتی همکارن در حال حاضر. اون ادعا میکنه که دادگاه اینتر بروانده ونتا یا این نیستش که وابسته نبا تا اینگون تیل اینتر بروانده ادام میکنه که دادگاه اون نیست که وابسته نباشه به شهادت مجاهدین، هواخواهای مجاهدین. هدف از تمام این اظهارات و خیلی های دیگه هم هستش که وکلای مدافع استناد بهشون کردن و خواهند کرد فردا، اینه که میخوان جوی درست بکنن، یعنی مانع روان، از لحاظ روانشناسی مانع بتراشن که هواخواهای مجاهدین انتخاب بکنن که نیان شرکت نکنن در جلسات دادگاه. و این با وجود این که قسمتی از مهمترین، کاملا مهمترین سند بر علیه نوری از طرف مجاهدین میاد، از طرف هواخواهای مجاهدین، خصوصا حسین فارسی و محمود رویایی. همطور که من ذکر کردم خیلی وقت پیش، از خیلی وقت پیش اینها همین شناسایی رو شناسایی کردن و نقش اون و رول اون رو در اعدام ها اعلام کرده بودن، ولی خب حالا شانس آوردن موفق نشدن که این حمله هایی که کرده بودن و همه این گفته ها مانع نشد که مجاهدین نیان و شهادت ندن، اصالتشون شنیده نشد. وکلای مدافع نقل قول کردن ایرج از طرف ایرج مستاقی وقتی که میخواستن اسقر مهدی، شهادت اسقر مهدی زاده را زیر علامت سوال ببرن که اونو بردنش پیش سالن مرگ و اعدام ها رو دیده، اونجا حمید نوری اون گفتش که شرکت کرده بوده تو این اعدام ها. وکلای مدافع ادعا میکنن که با توجه به همون منبعی که قبلا ذکر کردیم که این اظهارات فانتزی خیالیه و این منشأش هم از حرفای اظهارات دیگران نقل قوله. همطور که داستان ها اشاره کرده، ما اظهارات چندین تا شاهد رو در طول این دادگاه شنیدیم که تعریف کردن آنها رو هم بردن سالن مرگ و دیگران هم راجع به این صحبت کرده بودن، راجع به همین مطلب. همطور که یه دی حالا متوجه شدن، اینه که وکلای مدافع خیلی وقت صرف این کرده که مقایسه کنه این افراد تو بازپرسی پلیسشون چه گفتن و مقایسه کردن با اظهاراتشون اینجا در دادگاه. ما میدونیم که این بازپرسی ها از لحاظ تکنیکی خیلی مشکلات داشتن و اون موقع انجام شده. به غیر از این تجربه کردیم ما که حتی تو همین دادگاه هم تجربه کردیم که چه مشکلاتی میتونه پیش بیاد وقتی آدمو از طریق لینک صداشو میشنوه. ما همچنین آگاه شدیم که در حین بازپرسی های پلیس ترجمه ها خیلی بگیم کیفیتش نامغلوب خوب نبوده ها، کیفیت میزانی نبوده، نامیزان بوده و اشخاصی که بازپرسی شدن، مترجمایی که شروع کردن از و خود بازپرسا از اول اطلاعات کافی نداشتن که این پرونده در مورد چی هست، بنابراین معلومات کافی نداشتن. خود بازپرس که بازپرسی میکرده وقتی که اسم اسامی اشخاص میاد، محل میاد، اسما که میاد به فارسی و آگاهی نداشته، خیلی براش سخت میشه. یعنی با توجه به اینا که مد نظرتون داشته باشین و با کلای شاکیا هرگز یا اگرم بوده خیلی به ندرت بوده امکانات این داشته که ملاقات بکنه، بشینه با موکلاش صحبت بکنه قبل از این بازپرسی ها. برای هم نمیتونستن اینا هم متوجه بشن که کجاش تناقض داره یا چه جاهای ایراد داره که بتونن تصحیح بکنن یا کمک بکنن در تصحیح. تسهیل کار. علاوه بر این افرادی که ازشون بازپرسی شده تا اونجا که من متوجه شدم و سوال ازشون پرسیدم حتی در طول این دادگاه هم امکانات نداشتن که این بازپرسی رو بعد از انجامش برشون بخونن که ببینن صحیح نه، بلکه خودشون بعدن متوجه شدن که آیا این غلطه این اشتباه شده. بنابراین من منظورم اینه که با توجه به توضیحات که این اشخاص دادن و اینه که مترجما ترجمه نکردن یا اشتباه فهمیدن و کلن در کل وضعیت یه جوری بوده، شاید خودشون بعدن یه چیزی یادشون اومده، یعنی خیلی گذشته بوده از زمان بازپرسی پلیس و تا دادگاه و غیره، و این تناقض و انحرافی ها هیچ تأثیر آنچنانی نداره و نداشته و نخواهد داشت که قابل عنوان باشه. و من برداشتم با برداشت دادستان ها یکیه و میخوام که حمیدنوری به عنوان شخص ضارب و مجرم طبق کیفرخواست محکوم بشه. اون یه شخص نامهم نبوده، یه شخص اعدام ها که بگیم نقش مهم میداشته و میدونیم که خودش هم کاملا آگاه بوده وقتی که شرکت کرده تو این کارها و چه کار داره میکنه. ما انواع اقسام توضیحات رو شنیدیم که حمید عباسی یعنی نوری، حمید نوری از 1366 عضو شده، اون وقتی که زندانی ها رو گروه بندی کردن اون هست، وقتی که زندانی ها رو یکی یکی میبرن ازشون سوال میپرسن، بازجویی میکنن در مورد احکامشون، در مورد موضعشون و غیره و غیره. اون بعدش باز هم هست، حضور داره در ماه مرداد 1367 وقتی که انتخاب میکنن زندانی ها را و باز یک گروه بندی دیگه انجام میدن. اون هست باهاشون وقتی که زندانی ها را همراهی میکنه میبره به راه روی مرگ. اون هست و میفرسته به داخل زندانی ها را پیش هیئت مرگ. یه سری از شاهدا دیدن که حتی پرونده تحویل داده به هیئت مرگ، یه عده تعریف کردن که حتی حضور داشته در داخل اتاق وقتی که اونها در حضور این هیئت مرگ بودن. به اندازه کافی بوده، بله واقعا حمید نوری قصد و غرض داشته و میفهمیده، آگاه بوده که چه کار داره میکنه و در چه کارهایی داره شرکت میکنه و قسمتی از این هستش. و مسلمن تو این پرونده این است که حمید نوری میاد میگه که نه من اونجا نبودم، اصلا نبودم. اون موقع نمیتونیم بازپرسی بکنیم که آیا به نظر اون میشه که لا نگاه بکنیم بهش میگن اوضاع و احوال مخففه جرم، نه کلمات قانونیه، در مشارکت اون در اقدام های دست جمعی، به اون قضیه به اون جنبش بتونیم ناخالیم اگه میگفت. ولی چون میگه من اصلا اونجا نبودیم، پس نمیتونیم جوابی ازش بگیریم که از این بخش حقوقی استفاده کنیم. فقط توی پرانتز بگم من یک کلینت داشتم واسه سوء قصد و اون ادله اثبات بسیار زیاد وجود داشت که اون تو محل بوده، ولی خودش تمام مدت میگفت انکار میکرد که من نبودم در اون محل. با وجود این ادله اثبات دیگه بودش که باعث شد از این بخش به سر قانون مخفف جرم استفاده بکنیم به خاطر اینکه شاکیه که برخلاف اون رای دادن، ولی چون این میگه اون میگفت من اونجا نبودم، من نمیتونستم از اون لحاظ دفاع کنم از اون مبکر. حالا حمید نوری هم همینطور، اونم انکار میکنه، حالا درکش میکنم که میگه من اونجا نبودم و چون میگه من نبودم نمیتونیم از این اوضاع احوال مخففه جرم استفاده کرد و شامل حالش بشه. این که حمید نوری در کل در جمع مجموع یه شخص جانبی بوده، فیگور جانبی بوده تو این قضیه که عنوان نشده خیلی زیاد تو اظهارات قبلی، چیز عجیب و غریبی نیست. ما میدونیم که تصمیم این که تمام مجاهد زندان های مجاهدی باید اعدام بشه که سر موضعشون ایستادن، تصمیم شد، تعیین شد از طرف بالاترین رهبر خمینی. رئیس جمهور اون موقع کشور که الان رهبر خامنه‌ای هم یک مسلمن یک قسمتی از این برنامه بوده. تصمیم و اینکه چجوری به اجرا گذاشته باشه از طرف هیئت مرگ نیری بوده، پور محمدی بوده، کسایی که باید اجرا میکردن، اشراقی بوده و رئیس جمهور فعلی رئیسی بوده که تمام این تصمیم ها رو صادر کردن که چه کسانی اعدام بشن یا اعدام نشن. تمام برنامه ریزی و آماده کردن از لحاظ فیزیکی در عمل و این تصمیمات از طرف کی انجام می شد؟ ناصریان، مقیسه که طبق تمام اظهارات که گفته شده رئیس زندان بوده، لشگری که رئیس پاسدارا بوده و حمید نوری. این میگه تقریبا پایینه تو این سلسله مراتب اگه بخوایم نگاه کنیم، ولی این نیست که اهمیتش کمتر باشه، تازه خیلی مهم و قسمت مهم، میتونیم بگیم یکی از حلقه های این زنجیر مهم بوده که برای اجرا گذاشتن کیفر خواست در نسبت به شخص جانبی حمید نوری در اصل خودش یک کیفر خواستیه که برای تمام رژیم ایران صدق میکنه در اصل، و این که حتی برداشت رژیم هم همین هستش به این نحوه مشخص و واضح از رسانه های ایرانی این اخیران که هیستری بهشون دست داده، رپورتاج های هیستری می نویسن، از جمله می‌نویسن که سوئد و دادگاه سوئد، دادگاه نخستین سوئد یعنی اینجوری کردن که خودشون در اختیار یک توطئه که مجاهدین چیدن برنامه‌ش رو بر علیه رژیم ایران و اینا هم شرکت کردن، یعنی خودشون رو تو این صحنه گذاشتن و فلوت الان اونقدر پیش رفته که همطور که گیتا تعریف کرد، جامعه فکر کنم بود گفت که وزارت امور خارجه سوئد در حال حاضر اعلام کرده و گفته که به تابعین سوئدی به ایران سفر نکنین به خاطر این جو که جوی که درست شده اونجا و اونا نسبت به سوئد بر علیه سوئد این جو درست شده اونجا و شاکی ها شاهد ها در این پرونده 33 سال صبر کرده، الان شده دیگه 34 سال قبل از اینکه این اعدام های دست جمعی که شامل حال خودشون، رفیقاشون، دوستانشون، افراد خانوادهشون، نزدیکانشون شده، بالاخره در یک دادگاه صالح و شایسته و خارج از ایران مطرح شده. خود این فقط یک حقیقته که این دادگاه، جلسه دادگاه تشکیل شده پیروزی بزرگی برای تمام این قربانیان. الله افرشم که شامل حال حکم خمینی شدن و در نهایت عدالت باید برقرار بشه. و نهایت حقیقت در مورد رژیم ایرانی و جرمهای نفرت انگیزشون در سال 1988 موفق شدیم که برای دنیا نشون داده بشه و معرفی بشه برای دنیا. و اشاره شده به این مطلب که این جریان دادگستری به طور زنده در تمام دنیا پخش میشه، یعنی حتی مردم در ایران هم امکانات اینو دارن که بشنن گوش. نهایتا میتونیم نشون بدیم به مردم ایران هم چجوری یک دادگاه منصفانه به چه نحوی انجام میشه. حمید نوری آزادی کامل بهش دادن که صحبت بکن، اظهاراتش 5 روز طول کشید اظهارات خودش تو این جلسات دادگاه که هر چی دلش میخواد بگه. الان داره سر تکون میده. نه بیشتر هم تازه وقت داشتی، یعنی واقعا تونستی حرفاتو بزنی و اگر که فکر میکنه نشده وقت نداشته همه رو نگفته، باید بره با وکلای خودش صحبت. این دادگاه درست برعکس بر تضاد نسبت به قربانی هایی که در حضور هیئت مرگ خمینی اونجا احضار شدن و ایستادن 1988 مقایسه بشه با این دادگاه. فلوت میخوام که از دادگاه تشکر بکنم، دادستان ها، همکار ها، برای واقعا یک جلسات دادرسی بسیار درست و کامل انجام شده، برای موکلین من و تمام شاکی های دیگه و شهدا. فرصت داده شد، زمان داده شد که با اینکه ما بعضی وقت از لحاظ زمانی وقت کم می آوردیم که تعریف کنن اتفاقاتی که در ایران افتاده 1988 1300 مترادف با 1367 و من کاملا مطمئن هستم که هیئت دادگاه تمام اینا رو در نظر خواهد گرفت، مد نظرشون خواهد بود، تمام این ادله اثبات قوی که معرفی شده و همین رو محکوم بکنن طبق کیفر خواست. و دیگه پرونده رو دست شما برای قضاوت بسپارم. مرسی، متشکریم کنت لویس. دو روز دیگه مونده، سه شنبه و چهارشنبه، و وکلای مدافع و دفاعی وکلای مدافع رو گوش خواهیم کرد. دادستان مثل که چیزی میخواست بگه. آره، شاید مثل که ما یا سوء تفاهم شده نتونستیم بگیم. Förlåt, vad sa du? Åtalet för... Ska jag se när... Åtalet för vad? Nej, jag tror att det är...
Årtal.
در مورد سالهایی که در مورد کتاب هست ما شاید نتونستیم خوب کامل توضیح بدیم. چیزی که مطرح شده دیروز و جمعه کتاب حسین فارسی بود. این همین یک کهکشان ستاره 2016 435 تو پروتکل الحاقی اونجا نوشته در زیر سرمقاله جلد دوم چاپ شده 2016. این همونی که پلیس نوشته رو میگی؟ آره آره اون قسمت بالاش رو ترجمه کردن، نوشته پلیس من، یعنی آدم پلیس، کارمند پلیس، ولی چیزی که وجود نداره که به طور قانونی باید باشه. ما این صفحه داخل کتابه که کی چاپ شده، چرا اونم شده ولی نیستش تو اون پرم، تو اون گلاسوری که من صحبت شو میکنم، نه، اما تو توضیحش نوشته شده. آها اوکی، من یادداشت کردم اینو، در مورد کتاب های دیگه گفتم، خب اینو یادداشت کردیم که این وجود داره، ولی کتاب های دیگه، تو خیلی از کتاب های دیگه این اطلاعات که چاپ چه سالیه، اون صفحه شو میخواییم کلن که نشون بده، اونو نداریم، اونو میخواییم بهمون بدیم. بله بله، صفحه اینو میدونم، اینو نگاه کردم، صفحه 435. در مورد چی گفت؟ När det gäller vad då, vad sa du när det gäller Kristina, kan du vända micken mot dig? Respiratory, okej. Femmerskoj Naram, jag blir rör. Om åklagaren vill ta tiden i anspråk, så kan vi titta på det nu. Nega på این ادله اثبات تو که از صفحه چند شروع میشه؟ صفحه 33 شروع میشه تو کیفر خواست به عنوان ادله اثبات کتبی، 37. اونو میخوایم شروع کنی؟ با اون شروع کنی؟ بله. خاصش نه، اوکی که بلش کن در جمع کردی، نمیخوام. و کتاب تمش، اوکی، صفحه 58 تو پروتکل الحاقی اوکی F3 اوکی. اونجا نوشته شده که چاپ یا جلد دومه، جلد دومه 2006، اولیش هم بوده 2004، ولی ما اونو موفق نشدیم دسترسی بهش پیدا کنیم. Theodore No Grapes اسم کتابه، صفحه 61 اونجا جلد دومه، مال 2006، همون کتابه ولی خب جلدهای مختلف، جلد 3 و جلد 4. صفحه 40، شماره 40، آبای خاکستر، The Massacre چی؟ نه، همطور که ما گفتیم Massacre 2020 چاپ شده، اون روایت انگلیسیش، و این ترجمه یه که توی تمشکای نارام در مورد ترجمه شده تو تمشکای نارام، در مورد ادامه دستشم، دوم های دست چند با جمع
ببن.
اون قبل از اینکه کتاب چاپ بشه فرستاده شده، تحریر شده. 40 رقص ققنوس و آوای خاکستر، اینو توضیحش صفحه 142 تو پروتکل 2، اولین جلد بهار 2011 در استکهلم سوئد. شماره 41 کتاب محمود رویایی، آفتابکاران، اونجا از ترجمهش صفحه 203 تو J3 لنگس تو بالای بالا ترجمهش شده که این اولین جلدش مرداد چه سالی؟ 2007.
سن هده بیو گالکسی استار
یه کهکشان ستاره که قبلا گفتم،
سیران بلومان سیستا شانس
آخرین شانس فرصت گل مدرک 43 سالش رو ننوشته بلکه این مجموعه شو جمع آوری شو نوشته شده مال یه کهکشان ستاره آذر 1395 بله مال گل آخرین فرصت گل اونجا سال نداریم گفتیم که یه جمع‌آوری مجموعه ای از افراد اعدام شده برای همین من سال چاپش پیدا نکردم پس بنویسیم نیست دیگه بعد کتاب جعفر یعقوبی صفحه 3 پروتکل الحاقی 12 این شماره سند رو بگو داره میگین شما یکی از بذاریم ببینیم نمیدونم 4 یا 5 آه پیدا کردیم اونجا مرزهای ناشناس بین مرگ و زندگی آره دیگه نه از طوفان رد شدن اسم دیگه شمسی بعد این جلد اول ننوشتن آها این چاپ دو تاست دیگه دو جلده جلد یک و جلد دو تو جلد یکش بهار 1394 یعنی 2015 چاپ شده
و در شاید سی تره تیلکس
هم صفحه سه تیلکس پروتکل 12 الحاقی 12 در مورد کتاب مهدی اصلانی این کسا مال کتاب کلاغ و گل سیاه و بخش های مختلف شما استناد کردیم ولی همه این تکمیلی ها وجود داره اونجا نوشته شده که صفحه 464 پروتکل الحاقی 5 که تابستان 2019 چاپ شده مرسی یادداشت کردیم نوشتیم همه رو و اگه کسی چیز دیگه نداره جلسه امروز به خاتمه رسید و فردا ادامه میدیم ساعت 9 صبح و وکلای مدافع شروع میکنم مرسی برای امروز خداحافظ
نو سیم گفتم از